بسم الله الرحمن الرحیم.
دقت کنید، نقش زن و نقش جوانان، این دوتا، زنان و جوانان. همین الان هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم، پروژه های اصلی استکباری و استعماری نقشه های اصلیشون روی جوانان و زنانه. همین الان ماهواره ها، تهاجم های فکری و فرهنگی، مبارزه با اخلاق، سبک زندگی مادی درست کردن، الان هم هدف همینه. دقیقا اصلا قرآن داره مکانیزم مبارزات دشمن رو میگه که کجاها رو هدف گرفتن. دو گروه رو به طور خاص هدف گرفتن. یک، جوانان رو که از طرف اونا احساس خطر میکنن که اینا قیام کنن، حکومت فرعون رو براندازی کنن. دو، زنان رو. چرا زن؟ روز زن و ایام روز زن، امروز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینجا قرآن داره اشاره میفرماد که نقش زن چقدر مهمه. اگر یک سیستمی زن رو هدف گرفت، زنان یک جامعه رو هدف گرفت، تونست زنان رو فاسد کنه، زنان رو از مسیر حق خارج کنه، او جامعه دیگه از دست رفته. چون اون زن مادر یک نسل و همسر و کانون یک خانواده است، همه کار است. زن خیلی مهمه. فرعون برای که یک جامعه رو کنترل کنه، میفهمه باید زن رو، زنان رو کنترل کنه. ممکنه زن نتونه مثل او جوان، پسرای جوان اسلحه برداره و بجنگه و درگیر شه، اما یک جنگ بزرگتری است، یک نبرد بزرگتری است که اونجا فرمانده واقعی زنه. همین الانش هم همینطوره. باز الان هم رسانه های دشمن نکی نسل جوان، جوانا رو، یکی دختر و زن، زنان رو هدف میگیرن. میگن این دوتا رو ما بتونیم، اینا رو بتونیم سرکوب و مهار کنیم، بتونیم فریب بدیم زنان رو. زن زنده میخوایم، نه زن مرده. اونایی که میجنگن مرده شون رو میخوایم بکشی. اگه هر کی اسلحه برش میزنی یا احساس خطر کنه، زن لازمیش بکشی. زن استحیون ساهم، یعنی ما زن زنده میخوایم، زناشون رو نگردیم، همین خانواده های مبارز رو، همین خانواده هایی که دارن به موسی ملحق میشن، زناشون رو نگردیم. برای که میدونه این زن رو وقتی که بتونه کنترل بکنه، از طریق زن کل او خانواده و او جبهه رو میتونه متلاشی کنه. و بعد خدای متعال میفرماد و ما کید الکافرین الا فی ضلال. اینا طرح دشمنتونه. زر و زور و تزویر کنار هم و با همن، یک پارچه هم. با همشون باید مبارزه کنی. شما الان توی همین کشور اگر با سرمایه دار فاسد مبارزه نکنی، بله، بگی من فعلا با تهاجم فرهنگی مبارزه میکنم، این دست از سرت بر نمیداره. همین سرمایدار فاسد خودش منشأ بزرگ تهاجم فرهنگیه. فرهنگ جامعه رو همین فاسد میکنه. تو دستگاه رشوه و اختلاس و این کارها را میندازه، سیستم رو فاسد میکنه، فلج میکنه، مردم رو مایوس میکنه از سیستم. تو رسانه ها همین سرمایدار فاسده که در دنیا، در غرب، این شبکه تلویزیونی را میندازه، سینما تولید میکنه، فیلم تولید میکنه، روزنامه ها در اختیارشه، بله، همین پول اینه که اینا رو میسوزه. یعنی فساد اقتصادی اونه که میاد فساد فرهنگی رو هم تئوریزه میکنه، روشنفکر میسوزه، سفارش ایدئولوژی میده، شستشوی مغزی میده مخاطب رو. فساد اقتصادی قطعا فساد فرهنگی هم میاره، همونطور که فساد فرهنگی فساد اقتصادی رو میاره و تقویت میکنه. فساد سیاسی هست. لذا اینجا قرآن میفرماد فساد سیاسی، فساد فرهنگی، فساد اقتصادی، با همه اینا مبارزه بود بکنید. نه، همه از هم دفاع میکنن. اینو ضعیف میکنی یا از بین حتی ببری که نمیشه، اون یکی اینو تقویت میکنه یا باز تولیدش میکنه، دوباره میسوزه. اینجا هم میفرماد که این طرحاشونو فهمیدی، اینا کید الکافرین است. کید الکافرین یعنی پروژه دشمنان حق و توحید اینه. زمان موسی هم همین بود، الان هم همینه. با جوانان چه کار کنن؟ با نیروی جهادی و مبارز چریک ها چه کار کنن؟ با زن و زنان که در واقع بستر اصلی و اولیه خانواده و جامعه هن، روح جامعه زنه، مادران ما، اینا رو وسیله قرار بده برای که از طریق اینا میشه جامعه رو کنترل کرد و خراب کرد. و الا برای چی زنا رو زنده نگه می‌داری؟ زنایی که تو رو قبول ندارن جزء اونایین دیگه. برای چی اینا رو نگه میداری؟ برای که اینا رو باید استثمار کنی، به فساد بکشی، به از طریق اینا جامعه مخالف خودت رو کنترل کنی. خداوند میفرماد اینا کید الکافرینه، یعنی نقشه جبهه دشمن ایناست. اما به شما بگم فرعون هست، قارون هست، هامان هست، این نقشه ها و طرح‌های پیچیده رو دارن، اما همه اینا فی ظلال. فی ظلال یعنی چی؟ یعنی تمام این طرح‌ها بیراه است. اگر شما درست عمل بکنید همه این طرح‌ها شکست خورده است، تمام این توطئه‌ها بی نتیجه خواهد ماند. نترسید، شما به وظیفتون درست عمل بکنید نتیجه تغییر خواهد کرد. این باز امیدیست که خداوند میده. اگر موسی یه نفری با یه عصا جلوی بزرگترین قدرت جهان ایستادی، هم رسانه داره، هم پول داره، هم زور داره، ارتش داره، هم صنعت و تکنولوژی و تمدن داره، اما تو درست به وظیفت عمل کن، چون تو حقی و او باطل، تمام نقشه ها و طرح ها شکست خواهد خورد. امام میگفت نگاه نمیکن نمیفهمین که اصلا پیروز شدن انقلاب ما غیر عادی بود و خلاف طبیعت بود. توطئه پشت توطئه، ترورها، جنگ را انداختن، تحریم ها، چه اینا چجوری شکست میخوره یکی یکی؟ همه اینا که با هم غرب و شرق، آمریکا و شوروی، همه با هم دشمن، ولی علیه ما همه با هم متحد شدن. کل رژیم های فاسد نفتی عربی منطقه پولشو دادن، جنایتشو صدام بیامد میکرد، منافقین تروراشو میکردن، جاسوسی میکردن، سازمان منافقین و تیپا، کمونیست و آخوند فاسد و ملیگرای باستانگرا و تجزیه طلب، همه با هم کنار هم. اصلا امام یه وقتی سوال میکرد میگفت با خودتون فکر نمیکنید چه جوریه که همشون با همن و ما تنهاییم و هیچی نداریم؟ برای چی نهایی شکست میخورن؟ پشت سر هم پروژه هاشون برای چی شکست میخورن؟ ما تا حالا باید صد بار نابود میشدیم. این همین آیه قرآنه، میفرماد که و ما کید الکافرین الا فی ظلال. دشمن خیلی نقشه و طرح و پروژه داره، کید یعنی نقشه های اونا، طرحاش، اما همه اینا با هم بدون استثناء همه شکست خواهد خورد. راه رو عوضی رفتن. ظلال یعنی گم میشه، نابود میشه، اصلا دیده نمیشه این طرح ها. آب میشه میره تو زمین اگه شما محکم و تو مسیر درست باشید. چون موسی از طرف ما آمد، یعنی ریشه حرکت مرجعش الهی خدایی بود، خدا بود. من عندنا بالحق، من عندنا، حقی از طرف ما بود، حق بود. ضمن اینکه اینجا باز یک نکته، آقا حق بودن میشه من عندنا نباشه؟ یعنی یک حرف، یک شعار، یک حرکتی حق باشه اما من عند الله، از طرف خدا، از نزد خدا نباشه؟ یعنی میشه بین حق و عدالت با توحید و دیانت تفکیک کرد؟ اینم یک جوابشه که نه. یعنی حقی که من عند، اگه چیزی من عند الله نباشد حق نیست. این یعنی چی؟ یعنی شما اگر شعارت، ایدئولوژیت، گفتمانت، موتور حرکتت خدایی نباشه حق نیست. یعنی بدون خدا، بدون من اندنا، شما نه به عدالت، نه به آزادی، نه به استقلال، نه به کرامت انسان واقعا نزدیک نمیشید. اونجا دوری، از اونجا میای ولی میری اینجا باز از این طرف دور میشی، نزدیک نمیشی. از اون طرف کسایی که میگن آقا ما من عند الله هست، الهیم، خداییم، اما با حق کار نداریم، با حق و باطل کار نداریم، این جواب اون هم هست که اگر ادعا دارید الهی هستید باید با حق باشید، نمیتونید بی تفاوت و بی طرف باشید. یا دعوای حق و باطل ما بی طرف. این داره به دو گروه جواب میده، یکی اونایی که میگن ما دینی و معنوی و الهییم ولی با حق و باطل کار نداریم، درگیر نمیشیم، ما تکلیفی نداریم، امام زمان بیان خودشون درست کنن. و از این طرف به اینایی که میگن آقا دین و اینا مسئله فرعیه، ظاهریه، دینش مهم نیست، دین و توحید و معنویت، حق طرف حق و حق با ماست. قرآن میفرماد دو تایتون اشتباه میکنید، نه حق بدون خدا و جدا از خداست، نه خدا و خدا پرستی و خدا باوری میتونه جدا از مسئله حق و باطل باشه. این صفبندی. ببینید اینا تک تک کلمات هر کدوم 10 تا معنا داره، هر کدوم از اینا پاسخ 10 تا سوال و مهم و شبهاتی که امروز برای هر کدوم از اینا ایدئولوژی و مکتب تشکیل شده. ما موسی از طرف ما همراه با حق، نه بدون حق. حقی که از طرف ماست، چون از طرف ما نباشه حق نیست، چون هو الحق، فقط او حقه، فقط او حق. نمیتونی کافر باشی ولی در جبهه حق باشی. از اون طرف نمیتونی مؤمن باشی اما در جبهه حق نباشی. این دوتا تفکیک نمیشه. ما فرستادیم به سراغ اونها، گفتن جوانانی که پسرانی که اهل جنگ و درگیری هن که با موسی ایمان آوردند همشون رو بکشید، لطفاً همه رو شناسایی کنیم بزنید، از سر را بردارید و زنانشون رو زنده نگه دارید تا از طریق اونا بتونیم در اون بقیهشون تأثیر بگذاریم. یعنی زن اهرم کنترل نسلها و جامعه است. اما غافل بودن از اینکه طرح و نیرنگشون و همه نقشه هاشون در تباهی است. با حق نمیتونی در بیفتی، حق پیروز است. جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. حق همیشه داره میاد، باطل همیشه داره میره. باطل رفتنی است، ذاتن رفتنی است. اگه یه جایی میبینی باطل حاکم شده، علتش اینه که حق، جبهه حق نیامدن تو صحنه. اگه حق بیاد باطل حتما میره. اگه یه جایی میبینید باطل هست، برای که حق، سربازان حق نیامدن به اندازه لازم، سرمایه گذاری و فداکاری نکردن. خب اینو جنبندی بکنم. آیات قبلش که ما نخوندیم اینجا سوال میکنه، جهان رو چرا نمیبینید؟ چرا تاریخ رو مطالعه نمیکنید؟ چرا انسان طولی، یعنی در از عمق تاریخ قبل از شما چی گذشت، چی بوده؟ یه قوانینی بری عالم بر جامعه و در عرض خودتون، جهان عرضی، یعنی همین الان در جوامع دیگه، جای دیگه. افلم یسیرو فی الارض، چرا مطالعه نمیکنید؟ چرا هر کسی میاد دوباره از صفر شروع میکنه؟ چرا دوباره از صفر شروع میکنه؟ میخوای دوباره چرخو اختراع کنی؟ چرا به پشت سر انسان بشریت نگاه نمیکنی که چه اتفاقی افتاد؟ خب درس بگیر. همون قوانین الان هم هست، همونا با دوباره همون اشتباهات، همون خطاها، همون ترسها، همون تردیدها، همون خیانتها. چرا درست مطالعه و بررسی نمی‌کنید؟ نمی‌گردید. این سیر فلعرض سیر برای تفریح نیست که. تفریح جداگانه، او بحث دیگه است. تفریح کنید. این سیر فلعرضی که قرآن میگه، سوال میکنه چرا جوامع بشری رو مطالعه نمی‌کنید؟ چرا درس از تاریخ نمی‌گیرید؟ چرا تجربه جهان رو نمی‌بینید؟ چرا گذشته رو درست بررسی تحلیلی و عقلی نمی‌کنید که فقط نگید چی شد چی شد، بپرسید چرا شد؟ که دیگه درس بگی بفهمید حالا پس چه باید بکنید چه نباید بکنید. چرا نگاه نمی کنن؟ چرا در زمین سیر نمی کنن تا ببینن چی رو؟ عاقبت، اون آخر خط ستم و بی‌عدالتی رو. این اول و وسطش مهم نیست، جوجه ها رو آخر پاییز می شمارن. چرا پشت سرتون نگاه نمی کنید و در دنیا ببینید تمام قدرت های فاسد استکباری عجل دارن، تاریخ مصرف دارن، تمام میشن و بعضیشون با عذاب و به سختی تمام میشن. چرا اینا نمیفهمید؟ چرا نمیفهمید که عاقبت ستمکاران رو که آخرش چی شد؟ آقا پیش چشم ما امپراتوری شوروی کمونیستی که بیش از نصف کره زمین در اختیارش بود سقوط کرد، نابود شد. اصلا الان شما هرچی بهتون میگن شوروی و کمون نمیفهمید چی هست. خیال میکنید یک مثلا دارن راجع به قوم عاد و ثمود و اینا دارن صحبت میکنن. پیش چشم ما بود نصفش جهان کامل دست شوروی کمونیستا بود، نصف دیگه هم داشتن میگرفتن. رفت تموم شد، اصلا انگار نبودن. قرآن میگه آخر چرا نگاه نمیکنید عاقبت ستمکاران رو؟ چرا نمیبینید؟ همین انگلیس و فرانسه قرن 19 کل جهان رو تو دستشون داشتن. الان قدرتای درجه دو هیچ چیز نیست. همین آمریکا 40 سال پیش یک ناوش رو اون طرف روشن میکرد، این طرف کره زمین دو تا رژیم سقوط میکرد. الان خودش میگه 7000 میلیارد دلار خرج کردیم تو عراق و سوریه، آخرش جرأت نداریم بریم نصف شب تو تاریکی با هواپیما چراغ خاموش بدون اطلاع هیچ کس از اونجا میاد. رئیس جمهور آمریکا گفت دیگه، گفت میرم تو پایگاه خودمون، پایگاه الاسد، اونجا یک دو ساعت چیز میکنیم، فیلم برمیداریم، صبح نشده در میریم برمیگردیم. این آمریکا، او آمریکاست. خود رئیس جمهور آمریکا مگه نگفت قاسم سلیمانی هزاران سرباز و افسر آمریکایی رو کشته؟ این بزرگترین خطر جهانن اینا، سپاه قدس و اینا. او گفت اینا کی بودن؟ کی هم میگه ما کی بودن تو که ما که یکی از نوکرای تو بودیم قبلا. ایران یکی از ایالت‌های آمریکا بود، ما که کسی نبودیم، چجوری حالا از ما میترسی؟ خب خود آمریکا الان میگه ما در عراق، در سوریه، در فلسطین، لغزه، در لبنان، در یمن، در افغانستان، در کجا، همه جا ما از این جبهه انقلاب اسلامی شکست خوردیم، ما رو تحقیر کرد. خب قرآن میگه آقا چرا چشماتون رو نمیکنین؟ چرا درست مطالعه نمیکنین؟ چرا عقلتون رو به کار نمیگیرین؟ قرآن میفرماید عقلانی برخورد کنید با تاریخ و با پدیده‌های جهانی. ببین چه جوری یه قدرت و ابرقدرت‌های ظاهری با اون همه شکوه مادی، منبع زر و زور و رسانه، چه جوری به نکبت میافتن، سقوط میکنن، تحقیر میشن. الان مثلا آمریکا هر چی میگه همه میخندن. خیلی جالب بود برای من وقتی که تو سازمان ملل ترامپ داشت صحبت میکرد، اصلا این اتفاقا هیچ وقت نیفتاده بود. اینا به عنوان آقا و رئیس و انا ربکم الاعلی حرف میزدن. پیار سال توی سازمان ملل آمد صحبت کرد، اینجوری که ما رئیس دنیاییم. وسط حرفاش دو سه تا حرفایی که میزد جدی داشت و میگفت، کل حضار میخندیدن، خنده تمسخر. اصلا اینا نبود قبلا. این یعنی تحقیر شدی دیگه، تو اون نیستی که. قرآن میفرماد که نگاه نمیکنید به تاریخ چجوری یک ابرقدرت پودر میشه، دود میشه، میره هوا، بازم باز دوباره میگید نمیشه؟ این همه میبینید نمیفهمید که میشه؟ نمیفهمید منبع اصلی قدرت کجاست؟ چرا درس نمیگیرید؟ اون بخش هایی و از اون ابعادی بهش توجه میده قرآن که به درد الان شما میخوره. ولی زمان از موسی هم اتفاقات زیادی افتاد، الان به ما بگی ممکنه خیلی لازم نباشه ما بدونیم، نقشی خیلی نداره. اینایی که میگه چیزایی که لازمه بدونیم و تأثیر داره در امروز برای ما، در دنیا و آخرت ما تأثیر داره. و جالبه در سوره های مختلف راجع به همین قضیه ماجرای حضرت موسی اشاره میشه، ولی تفاوتایی هست. یعنی توی یه آیاتی به یک سه تا مسئله اشاره میشه، توی آیه دیگه به چهار تا مسئله دیگه اشاره میشه. هر کدوم از یه زاویه، از یه گوشه تازه‌ای از ماجرا رو نشون میده، به نقش کسی اشاره میکنه. مؤمن آل فرعون تو دستگاه همین سلطنت استکباریه، جزء نزدیکان فرعونه، جزء مشاورون و آدمای دستگاه فرعونه و ایمان آورده به موسی، به خدای موسی، اما مخفی میکنه که بتونه در جای خاص کمک کنه به نهضت عدالت، نهضت حضرت موسی. خودشو لو نمیده، تقیه میکرد که بتونه مبارزه پیچیده رو ادامه بده. مردم انبیا رو میدیدن، کفر میورزیدن و پس میزدن و استدلالات چی بود، بحثها چی بود. از همه فرصتها علیه استکبار، استبداد استفاده باید بکنی، از جمله فرصتهایی که حتی ممکنه داخل کاخ استکبار و استبداد و استعمار باشه، چون حتی در مرکز فساد ممکن است انسانهای صالحی باشن، چون که زن فرعون بود، چون که این مؤمن آل فرعون که جزو اونا بود هستن، ولی اینوری بود، چون که خود موسی اول تو همین دستگاه بود، بعد ریشه همین دستگاه امپراتوری رو زد. همیشه حرف حق رو بزن، گاهی ممکنه تو ستاد مرکزی دشمن کسانی این حرف رو بشنوند و ایمان بیارن و ضربه بزنن به دشمن. از هیچ کس مایوس نشو. برای دفاع از حق و رساندن پیام خداوند. دوم اینکه برید مستقیم سراغ سران کفر و استکبار. این وسط به جزئیات و پایینیا گیر دادن فایده نداره. اصلا یکی از اختلافات امام با این تفکر به اصطلاح حجتیه‌ای بود. امام میگه شما با بهائیا دارید مبارزه میکنید، اینا جزء میوه‌های فاسد این درختن، این درخت ریشش فاسده، با سلطنت، با اصل ظلم، با فرعون و هامان و قارون سکوت میکنه، بعد میاد یکی از میوه های فاسدشون که بهاییته، بهایی ها با این مبارزه میکنه. بابا اصلی حکومت فساده، اعضای هیئت دولتش بهایی هن اصلا. اگه بخوای با بهاییت هم مبارزه کنی، باید با این حکومت مبارزه کنی. صهیونیستا، بهایی ها، کیا که اینا نه ما با شاه کار نداریم، با آمریکا کار نداریم، با اسرائیل کار نداریم، میخوایم با بهایی ها مبارزه. ما بهاییت باز یک چیز، بهایی ها یک چیز. چرا مبارزه اصلی رو میذاریم که اون رژیمو که بزنی بهاییت هم میره پیکارش، قدرت و ثروت و امکانات میره مستقیم برو سمت فرعون. اون هم یک درس دیگه دریایه. برو برید به سمت خودش با اصل استکبار در بیار. بگو مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، نگو مثلا مرگ بر فلان کشور کوچیک اوور دنیا که نوکر ایناست. اون کاری نیست، اون اصلشو بزن، تبر بزن به ریشه. ببینید این چیزی که بعضیا میگن آقا اینا افراطی‌گری رادیکالیسم فلان، نه اتفاقا رادیکال یعنی ریشه، رادیکالی عمل کردن یعنی ریشه رو بزن، اما این معنی افراطی بودن نیست. طبق این مبنای بعضیا که میگن محافظه‌کار و عقلا و اینا، وقتی که موسی مستقیم میره سراغ فرعون اونجوری حرف میزنه، این عین افراطی‌گریه. یاسون یه عقل سیاسی نداره. یعنی چی؟ میری جلوی شخص اول دنیا رو میدونی اینجوری حرف میزنی؟ تو کی هستی؟ با کدوم محاسبه؟ با محاسبه الهی. دیگه اینکه اون منطق روشن در مبارزات لازمه، با همه دنیا حرف زد، استدلال کرد، منطق واضحه. سوم اینکه مردم همه یک دست نیستن، بعضیا معجزه میخواستن، بعضیا بدون معجزه با استدلال هم قبول میکردن. اینم که چرا هر دوش لازم بود